بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحمد لله مقدمه علامه طباطبایی بر تفسیر النظامون خوندیم، حالا وسط خودمون و این که میخواستیم زیاد به درازا نکشیم، هرچند که عرض کردیم که خیلی حرف هست، حالا میاندم طول کشید بالاخره 6-7 جلسه ای، ولی خیلی جای شاید ایستادن داشت و میشد صحبت کرد که گذشتیم. من یه دغدغه‌ای دارم، از یه طرف به ذهنم میاد که خیلی حرف ها هست که هنوز ما با هم نزدیم درباره المیزان و علامه طباطبایی، و شاید اگر این حرف ها رو نزنیم وقتی وارد المیزان میشیم زیاد نمیفهمیم که ما با المیزان چی کار باید میکنیم و نسبتمون با المیزان چی باید باشه. از طرفی هم همین که میترسیم طول بکشه این حرف رو، بیشتر مشتاق وروده در خود قرآن و تفسیر قرآن هستیم، اون وقت حالا اینجا چی کار کنیم. به نظرم اومد که همونطور که قبل نمولا یه بار گفتم، اول هر جلسه این ما بعضی از مطالب رو بگیم و وارد تفسیر بشیم. این که حالا به عنوان مقدمه عرض کنم، بعد وارد سوره حمد و بسم الله بشیم، این که علامه چی طور شده المیزان نوشتن و آیا ما از المیزان اطلاعات المیزان رو میخواییم یا چیز دیگه ای میخواییم. یه جمله ای از آیت الله جوادی من بخونم اینجا، بعد با این حرف یکم جلو بریم. آیه جوادی حفظه الله میگن که علامه طباطبایی از مسائلی که در عالم اتفاق می افتاد در خدمت قرآن بهره برد، علامه حادثه های تاریخی را ورق زد، مشروطه را تشریح و خواسته های مشروطه را شناسایی کرد، جنگ جهانی اول و دوم را شناسایی کرد و پس از پیش برداری از سوال های آن وارد تفسیر شد. آن سوال‌ها را به خدمت قرآن عرض کرد و پاسخ گرفت که المیزان شد. یعنی المیزان پاسخ به سوالات زمانه علامه طباطبایی. خیلی ها خیلی تفسیر نوشتند، ولی توی یه خلایی ظاهرن نوشتند. الان یه سری تفسیر نوشته میشه که این تفسیر با تفسیر مثلا تبیانو مجمع البیان اینا هیچ فرقی نداره، حالا یخته کم و زیاد شد و سینا، ولی تکرار مکررات معمولا یخته. مثلا شاید مثالاش بروز شده باشه، بعضی ها مثلا یه شعری یه چیزی اضافه کردن و الا محتوا همونه، اصل همونه، هیچ چیزی نیست، چون که قرآنو توی حالت خلائی و حالت انتظایی تفسیر کردن. اما علامه به تعبیر آیت الله جوادیشون نشستن به عالمشون نگاه کردن، به عالمشون فکر کردن و در مواجهه با این عالم و این تاریخی که توش قرار داشتند المیزانو نوشتند. و این نکترم بگم، ما وقتی این حرف زده میشه فکر میکنیم که مثلا علامه رفته سر یه مسئله یه جزئی به اسم مشروطه فکر کرده که آیا مشروطه صحیح هست یا صحیح نیست. بریم تو قرآن بگردیم ببینیم که قرآن این را میپذیرد یا نمیپذیرد. میخوام بگم اینا نیست، ولی مهمتر از اینها اون چیزیه که علامه دارن بهش فکر میکنن که چی طور شده اصلا مشروط به وجود اومده. چرا بشر امروز به یه مسئلهی به اسم مشروط رسیده؟ چرا بشر امروز به یه مسئلهی به اسم جنگ جهانی رسیده؟ این عالمی که الان باعث اینو میشه و بشری که توی این عالم قرار داره، ولذا باید المیزانو از این نگاه خون. ولذا اگر این طوری نباشد خیلی وقتا میبینیم که این داره علامه حرف خاصی نزده و کار خاصی نکرده، یا اگر حرف خاصی هم زده بازم نسبتشون با خودمون و عالمی که توش هستیم نمیفهمیم. حالا من بعضی از مطالب رو از روی این جزوه استاد طاهرزاده میخونم، اگر یه وقتی شد که ادامه بدیم که میدیم، اگر هم نشد اهل مجلس ما این جزوه رو خودشون مطالعه کنن. نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. بعضی از جملات ایشونو من بخونم و حالا با هم جلو بریم. بله، نگاه هرمنوتیکی به شخصیت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. ایشون میگن که باید از خود پرسید تفسیر المیزان با نظر به چه مسائلی ظهور کرده و مسئله مؤلف آن چه بوده است. جایگاه تاریخی علامه طباطبایی از صنف تحقیقات و مطالعات معمول و رسمی حوزه یا دانشگاهی نیست. اگر به تعبیر ایشون خواستن علامه تو این فضای مرسوم حوزوی کار بکنند، می اومدم اول مثلا لغت رو بیان میکردن، شأن نزول رو بیان میکردن، بعد یه حرفایی که معموله توی این کتاب بوده و عرض کردم تقریبا میشد تکرار مکررات. در واقع روح حضور در این تاریخ چیز دیگریست و نماد این نوع از حضور را شما در امثال علامه طباطبایی ملاحظه میکنید که اموری را مد نظر قرار می دهند که تاریخ آن روح و روان را در بر می گیرد و از این زاویه است که علامه طباطبایی بر مبنای تاریخ خود به سخن می آید تا از آن چه بر روح و روان انسانهای هم عصر خود می گذرد گزارش دهد. مادر کنار هم نیامده ایم تا مطالبی را بیاموزیم، آمده ایم تا از احساسی سخن بگوییم که آثار علامه طباطبایی در آن احساس به ظهور آمده و ما را به تفکر دعوت می کند و این غیر از مطلع شدن از مطالبیست که علامه طباطبایی فرمودند. شما بهتر از بنده می دانید علامه چه گفته است، ولی بحث در جایگاه تاریخی آن کلمات است و افقهایی که امروز با نظر به آن آثار با آن افقها مواجه هستید. این نوع حضور تفکر و آگاهی خاصی را به ارمغان می آورد. ممکنه یکی خوب المیزان خونده باشد، وقتی بگیم که آن فلان آیه سری نظر علامه رو توی اون آیه میگه، ولی نتونسته با المیزان فکر کند. یعنی که حالا من بگذرم، یعنی چگونه باید با المیزان تعامل کنیم تا به آن اندیشه ای نائل شویم که علامه را فرا گرفته بود. علامه طباطبایی با سیره و گفتار خود و در مواجهه با قرآن چگونه امکان حضور ما را در امروز و فردای من فراهم می کند؟ هرچند در ابتدای ام آنچه بر روح علامه و تفسیر المیزان می گذرد خود را نشان نمی دهد و ممکن است خواننده تفسیر المیزان آگاهی خود را در دفع شبهاتی که در آن تفسیر مطرح است محدود کند، ولی اگر متوجه نگاه علامه به زمانه خود باشیم و راهی را که برای ادامه بشریت مد نظر آورده برخورد برخورد ما با تفسیر المیزان محدود به آن نمی شود که تفسیر المیزان را به کتابی خواندنی محدود کنیم و از اشارات آن کتاب نسبت به آینده بشریت برخوردار نگردیم. این که علامه عرض کردم تو چه فضایی اینو نوشتن، من نمیخوام حرف بزنم ولی نگاه میکنم میگم که انگار از رو خود متن میخونیم بهتره. یعنی اگر خواننده تفسیر المیزان بنا داشته باشد از طریق قرآن در جهانی حاضر شود که بعد از رنسانس به ظهور آمده و با توجه به این که بشر جدید با معنای خاصی از خود دارد در اجتماع حاضر شده، میتواند متوجه نظر علامه شود و از آن و از نظر قرآنی ایشان بهره مند گردد. حالا یه سری مثال لایه میزنن که چی طور شده علامه، چه اتفاقاتی براش افتاده. مثلا علامه با نظریات هیوم مواجه شدن که اصل علیتو تو شک میکنه و علامه توی المیزان به این مسئله پاسخ میدن که چطور شده بشر به این جمعی رسه، هیوم بشر امروز نه شخص هیوم، چطور شده به این جمعی رسید که اصل علیت را تو شک میکنه. اصل علیتی که به تعبیره شاید خود علامه توی بدایه یه همچین تعبیری داشته باشن که یعنی اصلا جزء بدیهیات اصل علیت، بچه همون اول تا باش حرف میزنی موی چرا میگه چون که میگه، یعنی علتش اینه. و بشر امروز به اینجا میرسد که این اصل علیت بدیهی و واضح رو تو شک میکنه. چی طور شده به اینجا رسیده؟ علامه به اینا نشستن فکر کردن. یا مثلا اون اصراری که علامه دارد برای دیدار با خان کربن که تو اون خب خان کربن تا به سنامی اومده ایران، 3 ماه ایران بوده، علامه از قم توی اون گرما با مثلا اون اتوبوسای آنچنانی و با این لباس طلبگی یا توی این گرما و اینا بلند شدن، اصرار داشتن که برن تهران با کورمن حرف بزنم. بعد آیدی نانی شاید دیده باشین این تیکه فیلمویشون، میگن که هبه من گفتن که برنامه اون چرا این کارو میکنه، شما عالم اسلام اونم که یکی از فرانسه اومده. بعدم بلنشین برین تو این انجمن حکمت و فلسفه شاهنشاهی اینا یکی اصلا مثلا بعضی آقایون که همچین مال نسبتی هم با دین ندارن تو اون جلسات هستن، خب برازنده شأن شما نیست. یعنی اصرار کردن تا یه بار من به علامه اینو گفتم، علامه آنچنان ناراحت شدن که رنگشون قرمز شد و بدنشون رشد پیدا کرد. گفتن تنها راه مواجهه من با دنیا فعلا اینه. اینا میخوان اینا ما مثلا ببندیم این راهو و قطع کنیم. خب هانی کورمن کیه؟ هانی کورمن کسی هست که شاگرده هایدگر بوده، خودش فرانسویه، هایدگر آلمانیه، اولین مترجمه هایدگره، هم شاگرد بوده هم مترجم بوده. بالاخره یعنی یه فهمی از هایدگر، حالا نگیم 100% هایدگر میفهمیده، حداقل یه فهمی داشته، آدم تیزی بوده. کتاباشو نگاه میکنی درباره ابن سینا و سهروردی و عرفان ما خوب نوشته، یعنی از این طرف هم خبر داشته. بالاخره یه آدم روشنی بوده. علامه میگن که چرا این نمیخوان من با یه همچین آدمی مواجه نشم تا خبر از عالم پیدا کنم. حالا کورمن که به خودی خود برای علامه شاید موضوعیتی نداشته است که علامه نمیخواستن برن از کورمن چیزی یاد بگیرن، میخواستن اینن که تو این دنیایی که کوربن ازش خبر میاره چه در حال گذره. یا مثلا این که علامه نگاه میکنم میبینن یه بشری به وجود اومده بشر جدیدی که کانتیه و کانت میگه که من فقط اون چیزی که پیش خودم هست و میپذیرم. و این که حالا ما قبلا گفتیم یه خدایی هست، عالمی هست، اینا دیگه برای این بشر همچین چیزهایی آنچنان معنی نداره. یه ببینم من چی دارم و همه چیز رو از خودش میخواد. حتی اگر از خدا هم یه خدایی که تو وجوده خودش باید باشه. و علامه بالاخره با اینا مواجه شدن. حالا یا مثلا این بشری که دربارش این روایت وارد شده که از امام سجاد علیه السلام درباره سوره توحید پرسیدن، ازت گفتن آخر الزمان، یا آدمای میان که بهشون میگن متعمق و خدا این سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید رو برای اینا فرستاده. خب این بشر چه بشریه است که خدا برشون اینا رو فرستاده؟ علامه به اینا نشستن فکر کردن حالا اینا یه نمونه های و باعث شده که المیزان بنویسن. حالا بقیه صحبت هایشون بماند تا بعد انشاءالله کم کم حالا یه سری صحبت هایی با هم خواهیم داشت. اگر یه وقتی اینجا کسی حرفی فرمایشی داره بفرمون و الا بریم بسم الله رو بگیم و وارد سوره حمد بشیم.
که علامه دنیا به طور زواد عامل میگم که تفسیر هر نظامانی حالا ست سالی بعد تفسیر دیگه نوشته بشه من باشم نصف فرمودی در زمان آینده دور به یه دیده جدیدی
این بشر دائم یه سری مسائلی برش پیش میاد که باید جواب داده بشه. این که قرآن میگه قرآن لناسه، لناس نه زمان دارد نه مکان، بالاخره هر جایی این بشر هست این قرآن مال اینه. مال اینه یعنی بناس که شفاء لما فی صدور هم باشه، بناس مشکلاتشون رو جواب بده. خب بشر امروز همین الانش ما نگاه میکنیم بشری که مثلا حالا دهه 90 ها با دهه 70 ها با دهه 60 ها زمین تا آسمون فرق داره. یعنی ما بچه های خودمون رو که میبینیم وحشت میکنیم چی اینا ما چی بودیم اینا چی شدن اینا. حالا شما میگید که 100 سال الان میگفتن 2 سال یه بار باید تفسیر
نوشته.
یه تعبیری هست که شهید مطهری میگن که 100 سال آینده معلوم میشد علامه کی بوده و المیزان چیه، ولی خود علامه آیت الله جوادی ازشون نقل میکنن میگن که علامه میفرمودن که هر 2 سال یک بار باید یه تفسیر جدید نوشته بشه.
ما یه برداشتیم از مجموع صحبت پیدا کردیم که در واقع علامه یه روش نگاه کردنی به قرآن و استفاده از قرآن دارن که اون روش میتونه ثابت باشه و در هر زمانی با اقتضاعات اون زمان هم بخشیده کنه. درست هم
روش ها اگه بگیم که منظورتون همین نحوه مراجعه به قرآنه که الان میگن تفسیر قرآن به قرآن، یعنی شما مسئله دونو برده بیار خدمت قرآن و از نگاه قرآن ببین قرآن چی میگه. این درست هم. حالا چون قبلم یکم هم صحبت شده تو این زمین آکفی مثلا علامه بالاخره فیلسوف بود و داشت این کار رو میکرد، یه حرف خوبی های طاهرزاده اینجا دارن، خواستم حالا اینو بذارم برای بعد ولی حالا بخونم طوری نیست، شاید یه امروز هم به اصل تفسیر نرسیم. ایشون میگن که یه صلواتی بفرستیم. سوال این است که علامه چه نوع مواجهی با قرآن دارند و چگونه قرآن را به نطق آوردند و چگونه توانستند روشن کنند نه تنها دین و فلسفه مقابل هم دیگر نیستند، بلکه دین چیزی را میفهمد که فلسفه انتظار آن را میکشد. یعنی غیر از اینکه فلسفه خوندن یه قوتی توی فهم میده برای فهم قرآن، ولی بیشتر از این، چون علامه گفتن که این یه صراط مستقیمی هست که باید اونجا مواظب باشیم، فلسفمون، عرفانمون، کلاممون، همه اینا را به قرآن تحمیل نکنیم و خالی و ذهن بریم محضر قرآن. بله ذهن باید قوی باشه، اما نبایدم اون چیزی که تو ذهن هست به قرآن تحمیل بشه. پس اینی که مثلا فلسفه حالا نسبتش با قرآن چیه؟ علامه میگن آیت ها ارزا نمیگن علامه کاری که کردن اون چیزی که تو فلسفه اینا منتظرش بودن، انتظارش رو میکشیدن، دنبالش بودن، علامه از طریق تفسیر قرآن به قرآن اون مسائل رو جواب داده، نه اینکه اومده باشن یه بحث فلسفی کرده باشن و بعد بگن به این قرآن هم همین رو گفت. فهم معمولا اینه، اینکه خب علامه که خودش این کار کرده، در حالی که نه، علامه فلسفه اگرم خوندن یعنی فیلسوفان یه سری مسائلی داشتن که این مسائل رو نتونستن بهش برسن. کجا میشه؟ اونجایی که برای همه مردمه، برای فیلسوف هست، برای غیر فیلسوف هم هست، برای بشر عادی هم هست، اون قرآن. قرآن همه چیزو جواب میده، در به شرط اینکه ما درست به محضر قرآن مشرف بشیم. و حالا این یکی که علامه این مثلا بحثای فلسفی که میارن برای این است که با قرآن جواب بدن اون مسائل و انتظارات فلسفه رو، و دو این که فلسفه زبانیه، چون بشر امروز دیگه، بشر امروز آقا توی یه دیداری با این اعضای مجمع عالی حکمت میگن بچه های ما الان ذهنشون ذهن فلسفیه، بعد مثال میزنن میگن که نوه من اینجا بود داشت این میزا تکون میداد، گفتم بابا این کار نکن. گفت چرا؟ چرا؟ آقا میگن این چرا یعنی همون پرسش از علت، علیت. بچه الان دنبال جوابه، جواب فلسفی بهتره. وقت با زبان فلسفه میسوند این زبان، این حرف قرآنو منتقل کنه. این بلکه دین چیزی را می فهمد که فلسفه آن را انتظار می کشد و این قرآن است که حتی انتظار فیلسوف را برآورده می کند و خداوند است که از طریق فرشته وحی با ما سخن می گوید و فیلسوف سعی می کند آن را بفهمد بدون آن که در فلسفه متوقف شود و از سلوکی که با شریعت الهی شکل می گیرد غافل باشد. و از این جهت علامه در المیزان مواعظ فلسفی را مطرح میکنن، البته به صورت جداگانه،
مثل یه زبانه دیگه، مثل یه حقیقت قرآن داره میخوای برای کسی که ترک زبان هم بود، زبان ترک برشون بود،
اینجا به زبان فلسفی مطالب قرآنی را با بشر، با عقل بشر امروز با این زبان فلسفه در میان میگذارن و متذکر این هم میشوند که بشر امروز نمیتواند در جهان مدرن و تجدد حاضر باشد و احساس پوچی و نیستنگاری نکند، زیرا بشر امروز برای خود حضور قدسی را طلب می کند، حضوری که می تواند در عین حضور در جهان مدرن از حیات سکولار این بشر آزاد باشد. و توجه به آیات توحیدی در نگاه علامه در المیزان انعکاس حضور قرآن است برای بشر آخرالزمان. حالا عرض کردم اگه شد میخونیم، بقیه هم نشد، که یکی از جزوات خوبی که میشد مورد استفاده بشه باشد و مطالعه بشه اینه. و اون جزوه یکی که آیتا ارزا دارن بهای استفاده از المیزانی همچین عنوان که تو سایتشون هست. برای من یک کپی گرفتم حالا، ولی تو سایت هست.
مثلا ما با روانشناس هم میتونیم حقایق قرآن رو با زبان روانشناس برشون بگیم، این که قواعد روانشناسی بگیم با قرآن تطبیق بدیم، ولی نوع بیانمون بیان روانشناسانه باشه. دادم من مثال بزنم، ببینید تو روانشناسی میگم که هست خیلی ساده، میگن انسان همون گونه عمل میکنن که فکر میکنن. من میگم مستت هیت داریم به هیت شناس بیاریم و بر اساس اون به عاطف و هیجان صورت میگیره و بر اساس اون حس و عاطف و هیجان طرف که رفتاری انجام بعد میگم حالا بر اصلاح این رفتار یکی میشه به خود رفتار به پردازی، یکی میشه به اون حس و حال و عاطف، یکی هم بریم توی هیت شناس بیشیم. و حالا قرآن اتفاقا همین مطلب رو داریم. حالا ما اگر نبیان به این زبان روانشناس و روانشناس رو بگیم مثل فلسفه که به زبان فلسفه میگفتیم که در واقع اشکال نداره که
اگر به انحراف نریم، نه
اگر معکوس نشه، حیبت حواسم جمع بشه معکوس نشه،
که ما اون قضیه روانشناسی داره به مایه نو تحمیلی می کند تو فهم قرآن، یا نه داریم مثلا از زبان اون رو استفاده می کنیم برای انتقال یه مطلب قرآن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه چند دقیقه ای تا از مونده بسم اللهش رو بکنیم یه مقداری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض کردیم خود علامه میگن که روش ما تو تفسیر قرآن این است که میایم آیاتو دستبندی میکنیم، آیاتی که توی سیاقند و با هم تفسیر میکنیم نه جدا جدا. خیلی از تفسیرها هستن که آیاتو یک به یک تفسیر میکنن. الان میگن که مثلا ما الان 5 تا آیه که توی سیاق هستند و جدا بحث میکنیم و اون 2-3 تا آیه دیگه رو جدا. حالا طبق مثلا روایت هم داریم دیگه که خدا سوره حمد رو تقسیم کرد بین خودش و بنده، این چند تا آیه اول مال خداست و اون آیات بعد اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره مال بنده است و اینا تو مثلا حالت قیامه بعد تبدیل به تخاطب میشده اینا. حالا علامه رو همین اومدن تقسیم بندی کردن، دو دسته کردن آیات سوره حمد و به تفسیر پرداختن. علامه اول این طور شروع میکنن، یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم. چرا خدا قرآن و سوره حمد و با بسم الله شروع کرد؟ خدا در واقع دو تا چیزا با بسم الله شروع کرده دیگه، یکی سوره حمد، یکی هم اصل قرآن و با بسم الله شروع کرد. یعنی ببین تو خدا بشر نگاه کنیم، خیلی وقتا بشر یه کاری هم میخواد بکنه، یه مثلا ساختمونی هم میخواد بسازه، این میاد اسم یکی که محبوبش هست رو اینجا میذاره. تا هر وقت اینو دید، هر وقت این مجموعه رو دید، این ساختمون رو دید، یاد اون عزیزش، اون محبوبش بیفته. و توی نامگذاری بچه هم همینطوره، تا طرف مثلا استادش رو دوست داره، به خاطر همین اسم استادش رو میذاره روی بچهش. این کاری که بشر میکنه علامه میان اینا میگن، میگن ببین بشر اینه، همین کارو میکنه دیگه، عادیه. بعد میگن این تو کلام خدا هم همین اتفاق افتاده و خدا هم قرآنو با همین اسم خودش شروع کرد، بسم الله شروع میکنم به نام الله. حالا اینجا میشه یه سوالی کرد که یعنی علامه میخواد بگید که بگم اینطور خدا کپی برداری کرده از عمل بشر یا نه، عمل بشر یه نمونه ای از کار خدا. همون بحثی که هفته پیشم کردیم که آیا چون ما دست داریم میگیم خدا هم دست داره، یا چون خدا دست دارد ما هم دست داریم. از این ور
بله
علامه، حالا میخواییم اول بگیم که این نسبت کار بشر با کار خدا چیه. علامه دارن پایین میارن یا دارن بالا میبرن. من یادم یه موقعی یه جایی برای طلبا داشتیم همین تفسیر سوره هم در میزان رو بحث میکردیم، اولین سوالی که طلبا میکردن که انگار علامه پس داره کلاس کار خیلی میارد پایین. نه، علامه داره میگه ببین این سایه‌ای که روی این زمین افتاد نشونه یه چیز بالاییه، یه شیئی، یه نمیدونم حقیقت برتریه که این سایه‌ای اونه. حالا علامه میگن که این اتفاق میفته تو بشر و خدا هم این معنا در کلام خدای تعالی نیست جریان یافته. خدای تعالی کلام خود را با نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده تا آنچه که در کلامش هست مارک او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد. این یه مطلب. مطلب دوم این که بیاد ادب به بندگان یاد بده و مؤدب کنه بندگان رو با این ادب که این خدا که خداست با بسم الله شروع کرد، شما باید با بسم الله شروع کنید. نیز ادبی باشد تا بندگان خود را با آن ادب مؤدب کنند، بندگان خود را به آن ادب مؤدب کند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت نموده، آن را با نام وی آغاز نموده، مارک وی را به آن بزنند تا عملش خدایی شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلی از آن اعمال خدا و رضای او باشد. از اول اگه بسم الله رو گفت نمیتونه بگه با نام خدا شروع میکنم در حالی که برا خدا نباشه. به تعبیر آیت الله جوادی میگن کسی نمیتونه بسم الله بگه دو گناه بکنه، یه بسم الله رحمانه را میخوام فلان غیبت رو بکنم، فلان دروغ رو بگم. خب این بسم الله با اون جور در نمیاد. بسم الله یعنی این که من میخوام این کار برای خدا و رضای خدا باشه و اگر این کار اینطوری باشه این کار میشه ناقص. در نتیجه این با نام خدا شروع میکند و در نتیجه باطل و حالک و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدایی آغاز شده که هلاک و بطلان در او راه نداره. خب علامه شما بنا بود که تفسیر قرآن به قرآن میکنید، حالا که ما حرفی از قرآن نشنیدیم اینجا، گفتن بشر این کارو میکنه و بعدم یه سری ادعایی کردیم که خدا میخواسته بشر رو با این مطلب مؤدبش کنه، ادب یاد بده بهش و بهش بگید اگه کاری یا با نام خدا شروع نکنی این کار ابتره. علامه میگن که خب حالا من جواب میدم، خواهید پرسید که دلیل قرآنی این معنا چیست؟ در پاسخ میگوییم دلیل آن این است که خدای تعالی در چند جا از کلام خود بیان فرموده که آنچه برای رضای او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بی اثر خواهد بود، و نیز فرموده به زودی به یکی که اعمالی که بندگانش انجام داده میپردازد و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام نداده ان نابود و هبا ام منصورا میکند و آنچه به غیر این منظور انجام دادن هبت و بی اثر و باطل میکند. آیات هست کلو شعین حال کن الا وجه. وجه یعنی چه؟ حالا یکی غیر از این که به معنای صورته ادبیاتشو که بخواییم بگیم، توی ادبیات عرب ما یه چیزی داریم که این واو بدل از یه چیز دیگه است یا یه چیز دیگه بدل از این میشه. چیه مثلا این بوده، این تا خیلی جا با واو جاش عوض میشه، یعنی یکی از معانی کل شیء حال کن الا وجهه، یعنی کل شیء حالک الا اون چیزی که جهت خدا رو داشته باشه، نه تنها به این معنا بگیریم که کل شیء همه چیز هلاک میشن مگر اون صورت خدا، وجه خدا نه، همه چیز هلاک میشود مگر اون چیزی که در جهت خدا باشه. علامه میگن که هیچ چیزی آنچه به غیر این منظور انجام دادن هفت و بی اثر و باطل می شود اون چیزی که در جهت خدا نباشه، و نیز فرموده هیچ چیزی جز وجه کریم او بقا ندارد و در نتیجه هرچه به احترام او و وجه کریمش و به خاطر رضای او انجام شود و به نام او درست شود باقی می ماند، چون خود او باقی و ناپذیر است و هر امری از امور از بقا آن مقدار نصیب دارد که خدا از آن امر نصیب داشته باشد. هرچی توش خدا باشه اونم میموند، هرچی خدا نباشه
امرش خدا نصیب داشته باشد یا برعکس
اون امر توش خدا باشه. حالا یه سوال ممکنه بشه که خب حالا اینا انگار تو ادامه مسیر بود که اگر چیزی به خدا نرسه به طرف خدا نباشه، این مادر میگون ابتد او به اسم الله آغازش چی؟ یه قاعده ای هست، حالا البته قرآنش هم بعد بحث میکنیم، ولی یه قاعده ای توی عرفان هست که میگن که النهایات یه رجوع الان به دایات، هر جور شروع کردی همون جور تموم میشه، هر جور شروع کردی به هر نیتی شروع کردی به همون جا میرسی. یعنی مثلا حالا بحث سلوکی بخواییم کنیم، اگر سلوکه دو برای خدا شروع کردی به خدا میرسی، اگر برای کشف کرامت رو نمیدونم این چیزا به همون جا میرسی. این نقطه آغاز مهمه که چطوری آغاز میشه. خب حالا دیگه ما بیشتر از این حرف بزنیم، خدا میزنه پس کلمون یه لازم شده شما نشستم حرف میزنید، انشاءالله که بهرمون از قرآن فراوان باشه.